سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستم به روح صاحب این ایام، امام عزیز و بزرگوارمون و همه شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت که ما سر سفره اون بزرگواران نشستیم و الان دور این سفره مشغول ارتزاق هستیم و انشالله که میراث دار اونها باشیم، نه میراث خار اونها. بسی که امروز انشالله در باب اون نکاتی رو خدمتون عرض میکنم، موضوعی است که مدتی قبل آقا بهش اشاره کردن و یه سوالاتی رو در اذهان ایجاد کرد و اون اینه که مسئله ما با دنیا چیه؟ آیا چون ما جمهوری اسلامی ایران هستیم اینقدر درد سر و دعوا درست کردیم؟ یا شخصیت ما دعوا درست بکنه؟ یا سیاست‌های ما دعوا درست کنه؟ یا نه، مسئله دنیا اصلا جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت بکنیم آدرس غلط به ما ندن؟ با توجه به میزان وقتی که داریم گمان نمی کنم که به سوالات برسیم. با این حال اگر سوالاتی رو بزرگواران داشتن مکتوب بکنن، اگر رسیدیم در حد بضاعت سعی میکنم جواب بدم و از عزیزانی که به صورت مجازی با ما هستن عذرخواهی میکنم که فرصت پاسخگویی به سوالات اونها رو نداریم چون زمانمون یه مقدار کمه. با یه مقدمه آغاز بکنم عرضم رو و بعد بیاییم برسیم به این که مسئله چرا ایران است و ایران قوی نباید وجود خارجی داشته باشه. حالا میخواد حکومت دموکراتیک ایران باشه، حکومت خلق ایران باشه، حکومت کانتون باشه، نمیدونم ایالات متحده باشه، اتحاد جمع، مهم اینا نیست، مهم کلمه ایست به نام ایران و این باید بخوره. حالا چجوری چرا عرض کنم. ریشه روابط دولت‌ها رو در دنیا ببینیم. یه تلقی ناصحیحی وجود داره، اون اینه که کشورهای مختلف و نظام‌های سیاسی با هم دوست میشن یا با هم دشمن میشن. ما هم چیزی نداریم. ما در سیاست به معنای مصطلح دنیا، نه به معنای اسلامی که عین دیانته، نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم. اینکه گمان بکنیم دو تا کشور با هم دوستن، هم چیزی نداریم. مثلا آلمان و روسیه خیلی روابط تجاری مستحکمی داشتن و این نورد استریم داشت میرفت که فاز دوش اجرا بشه و گاز روسیه از طریق آلمان به کل اروپا منتقل شد. یه باری سر جریان اوکراین اینا با هم اختلاف پیدا کردن. چی شد؟ اون که میبینید، یعنی آلمان به نوع اینو که پیکان کشور اروپایی معارض با روسیه شده. ما چیزی به نام دوستی یا دشمنی دائم در دنیا نداریم به معنای سیاست مصطلح. آنچه ما داریم چیه؟ منافع دائمه. یعنی کشورها بر اساس منافعشون رفتار میکنن، مطلقاً هم دوستی و دشمنی حالیشون نمیشه. مثال خیلی ملموس در همین ماهای اخیر، استرالیا دنبال خرید یه سری زیردریایی هسته‌ای بود. حالا چرا؟ برمیگرده به نزدیکی استرالیا به چین، از این جهت دعواهای جنوب شرق آسیا، اصلا به این کاری نداریم. رفت سراغ فرانسه و یک قرارداد 90 میلیارد دلاری رو با فرانسه تنظیم کردن که یه سری زیردریایی هسته‌ای رو استرالیا از فرانسه بخره. خب یک مرتبه امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ورود کردن، به استرالیا گفتن فرانسه رو ول کن بیا از ما بخر. طبیعتاً فرانسه، انگلیس و امریکا دشمنان همدیگه در عرصه بین‌المللی ظاهرن نیستن دیگه. آره، اون قرارداد گرفتن، انگلیس، امریکا و استرالیا قراردادی منعقد کردن به نام قرارداد اوکوس، خب به مبلغ 105 میلیارد دلار، 15 میلیارد دلار بیشتر. فرانسه این وسط مون و مون دیگه همین. خب ما الان توافق کرده بودیم، کلی مدت مثلا مذاکره کرده بودیم، کرده بودی. ما دیدیم یه مشتری خوبی تو بازاره، رفتیم اونو مثلا برد زدیم، حالا همین مثلا او رو مثلا از آن خیش نمودیم. حالا مثلا دوستی چی میشه؟ ما فرانسه اینقدر دوست با آمریکا و انگلیس اینقدر دوست، دوستی کجا بود؟ ما دوستی داریم که یه پولی این وسط هر کی بتونه بکنه خدا بده برکت. معنی اینه. این رئیس جمهور چین که رفت عربستان، همونجا جمعی بودیم، یکی از دوستان سوال کرد که چی میشه؟ گفتم هیچی، احتمالاً شورای همکاری خلیج فارس برگزار میشه، به طور طبیعی چون قرار بود تو برنامه باشه که رئیس جمهور چین شرکت بکنه و احتمالاً یه لگدی به ما خواهد زد. گفت رئیس جمهور چین؟ آره خیلی واضحه. بذار سر کلاس ها مثلا بعضا سوال میکردن چرا رئیس جمهور چین رفته اونجا اینا رو گفته؟ چون ملاک برای چیه؟ منافع. مثلا اونجا بگن اینو در مورد مثلا جزایر سگانه بگو، بگو نه ما با ایران یک قرارداد 25 ساله داریم. اصلا این چیزا نیست. لذا برخی آدم ها مثل من اصلا به درد سیاست نمیخوام. سیاست میدونی چی؟ یعنی من کشور ما با کشور اینا در حال جنگه، بعد من وزیر خارجه این وزیر میام خوب هستین سلام علیکم خیلی خب من اصلا من را برسم یک دونه سیلی بهش میزنم خجالت میکشه حمله کرده به کشور ما، اصلا نمیتونم اینو کنترل بکنم، یه قدرتی میخواد من نرم، یعنی زیادی روی ما. بعضی وقتا من دیدار سیاستمدارا رو با هم میبینم تعجب میکنم چقدر اینا مثلا خوددارن یا الله چقدر متظاهرن یک جوری با هم، نه سیب زمینی نه، خیلی مثلا چیزن، خود نگهدارن. یعنی الان دو تا کشور با هم میشن خوب هستین سلامتی مثلا، والا این کشور متخاصم اون جنگ کرده اون حمله که اینا مهم نی، منافع اینو بدانید. خب تو این نوع ریشه گذاری بر روابط دولت ها، روابط دولت ها بسترش چیه؟ کشورها در دو حالن با هم، یا در حال رقابتن یا خصومت. آقا رفاقت نداریم، قبلا عرض کردم ما چیزی به نام رفاقت نداریم، رقابت یا خصومت. این رقابت در عین رابطه است. مثلا کشورهای مختلفی که با هم رابطه دارن سعی میکنن که نخبه های همدیگر رو چیکار کنن؟ جذب بکنن، بازارهای همدیگر رو بگیرن. یعنی من میبینم مثلا این کشوری بازاری داره، من سعی میکنم محصولات بهتری بفرستم. این منافاتی نه. تو فناوری با هم رقابت میکنن، زودتر فضا رو بگیریم، زودتر یه محصولی رو به دنیا ارائه بکنیم، زودتر راه درمانی بیماری رو کشف بکنیم. این امر طبیعیه، رقابت در عین رابطه. بعضی وقتا هم بستر رابطه دولت ها خصومته، خصومت با رابطه یا خصومت بدون رابطه. خصومت با رابطه مثل چی؟ رابطه همین الان امریکا با چی؟ با هم خصومت دارن ولی رابطه هم دارن، سفیر دارن، کاردار دارن و الاخ. با روسی هم همینطورن. اما گاهی اوقات خصومت بدون رابطه است، مثل رابطه امریکا با ما که رابطه نداریم ولی خصومت داریم و قطع ارتباط شده حتی از طرف امریکایی هم. خب این یه مقدمه خیلی کوتاه. ما کجا قرار گرفتیم؟ یه قاموسی در سیاست بین الملل، ایران کجا قرار میگیره؟ ریشه دشمنی با ما چیه؟ و سابقه دشمنی به کی برمیگردیم؟ یک بار مرور بکنیم، آخه یه کاری بکنیم. این بنده خدا بایدن الان مرد به این خوبی، پدری مهربان، برادری دلسوز، همسری بردبار، فرزندی برومند، ما بریم با این دوست چیم، حواسش هم که پرده، یادش نیست قبلا چه اتفاقی افتاده، دوست چیم زود بهتر نی؟ ببینیم ریشه دشمنی با ما چیه و سابقه دشمنی به کی برمیگرد. در مورد ریشه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، عقیده ناصحیح اینه که ریشه دشمنی اینه که ما جمهوری اسلامی هستیم، لذا اینا با ما چیه؟ دشمنه. تنها جمهوری اسلامی در دنیا ماییم؟ بله؟ کی میگه بله؟ جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی موریتانی، جمهوری اسلامی گامبیا، چند تا بگم؟ اینا همه جمهوری اسلامی. چرا کسی با اینا کار نداره؟ مثلا یه شبکه مثلا گامبیا اینترنشنال، مثلا من و گامبیا، مثلا به جای من و تو، مثلا چرا اونا رو نمیذاره؟ این مال اینه که مسئله اصلا جمهوری اسلامی نیست. یه ذره نگاه رو عمیق‌تر بکنید، دعوا سر یه چیز دیگه است. یعنی واقعا مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. دعوا سر چیه؟ دعوا سر ایرانه. به چه دلیل؟ 4 تا دلیل عرض میکنم. 1، منابع نفتی. ما تو نفت و گاز مجموعش چندمیم؟ اولی. مجموعش اولی، تو گاز دومی، ولی با نفت سرجم چون نفتمون بیشتره اولی. چهارراه دنیای ما. بعد عرض میکنم چجوری قرار میدیم که ما بشیم چهارراه. همسایه روسیه ایم به عنوان یه طرف دعوای دنیا، سابقه تمدنی خیلی بالایی هم داریم. به نظر میرسه آقا شما دچار توهمید. این ویژگی‌هایی که در مورد خودتون و ایران میگید ناشی از اینه که چون ایرانی هستید ایران رو دوست دارید، همش میخواید از خودتون تعریف بکنید و احساس گندگی میکنید. آها، فکر میکنید اینی که الان من گفتم نظر خودمه؟ در 29 نوامبر 1952، خیلی دقت کنید، 29 نوامبر 1952 اولین نشست رئیس جمهور امریکا جناب آقای آیزنهاور. هر رئیس جمهوری بعد از اینکه رأی میاره یه نشست مطبوعاتی میذاره، کشور ما هم داریم، که مهمترین مواضعش رو اونجا بیان میکنه. آقای آیزنهاور در 29 نوامبر 1952 به عنوان رئیس جمهور کشور ایالات متحده امریکا، 1952 یعنی 1331 ماه محمد رضا سرکاره، در این زمان ایشون در اولین نشست خودش با خبرنگارا اینجوری میگه، میگه من گمان نمی کنم در دنیا کشوری مهمتر از ایران وجود داشته باشه. آقای آیزنهاور رئیس جمهور امریکا، خب گمان نمی کنم مهمتر. یک، اونها منابع نفتی سرشاری دارن. دو، ایران چهارراه دنیاست. اگه دنیا رو یه شهر تصور بکنیم، یه منطقه، چهارراهش ایرانه به خاطر تقاطع کشورها، حالا شرقی غربی شمالی جنوبی شو نمونه عرض خواهم کرد. سوم، اینا همسایه روسیه شوروی اون موقع، جنگ سرد دیگه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم دعوای امریکا و شوروی، اینها همسایه شوروی هستن و اگر با شوروی اتحاد بکنن در زمین جای امنی برای غربی ها باقی نمیمونه. منظور او از غربی ها ناتوه. خب که ناتو در مقابل چی بود؟ در مقابل، نه، ناتو، پیمان ناتو در مقابل پیمان ورشو رو کی گفت؟ مرحبا، در مقابل پیمان ورشو بود. ناتو اروپای غربی و امریکایی ها بودن، ورشو اروپای شرقی و شوروی. میگه اگر ایران با شوروی اتحاد بکنه جای امنی در دنیا برای ناتو و غربی باقی نمونه. و چهارم، سابقه تمدنی این هاست. اینا یه تمدن عجیبی و یه قدرت نظامی عجیبی داشتن که اگر اون زنده بشه ما بیچاره میشیم. اینا دیگه صحبت آقای آیزنهاور، همین تو گوگل بزنید میاد. 1952 انگلیسی بلدید انگلیسی بخونید، بلا ترجمه شده بخونید و بدونید. وقتی یک سال بعد یعنی 1953 دکتر مصدق در ایران حاکم شد، چرچیل نخست وزیر انگلیس با همین نکته سوم راضی کرد آیزنهاور رو که در کودتای 28 مرداد دخالت کنه. رفت و به آیزنهاور گفت خودت سال گذشته به درستی گفتی اگه ایران و شوروی متحد بشن ما بیچاره میشیم، اگر مشارکت نکنی و مصدق و سرنگون نکنیم مطمئن باش مدتی بعد مصدق با شوروی میبنده، همون اتفاقی که خودت پیش بینی کرده بودی روی خواهد داد. این ریشه دشمنی. اینا در 1952 گفته شده، این دقیقاً 71 سال قبل. خب این که با ما دشمنن سابقه هم داره، یعنی این که با جمهوری اسلامی و انقلاب 1357 این آغاز نشده باشه، نمیخواد بریم از دوره هخامنشیان شروع بکنیم که اصلا امریکا اینو نبودن، از دوره قاجاری من شروع میکنم، اگرچه از قبلش هم نکته بود ولی وقت اقتضا نداره. از دوره قاجاری شروع بکنیم، سابقه دشمنی قدرت‌های دنیا با ما، اونم در زمانی که خیلی وقتا ما بهشون کاری، یعنی ما نشستیم اینجا از اون بر دنیا آمدن یه سیخی میزنن چیکار داری آخه، ما چیکار داریم با تو. چند تا نمونه رو آوردم و در حالی که عرض میکنم شما به یه نکات تکمیلی هم که میگم یه ذره عنایت بفرمایید. دوران قاجاریه، دورانی که ما یه ارتباط وثیقی داریم با انگلیس و روسیه. حالا برخی شاهان قاجاری اینوری هم، برخی ها اونوری هم، حالا یکم این بر اونور میشن. محمد شاه، آقا محمد خان که هیچ، او خب خیلی ارتباط برقرار شد. از زمان فتح علی شاه برای اولین بار انگلیسی ها از کمپانی هند شرقی که در اختیارشون بود فرستاده برای ایران آدم، یعنی از اونجا آدم میفرستن برای ایران. اول فردی است به نام مهدی قلی خان که بهش میگن بهادر جنگ در سال 1214 هجری قمری، و بعد از مدت کوتاهی سر جان ملکم میاد که دیگه خب همه او رو میشناسید که چه موجود خارق العاده ایه. این میاد اولین باب ارتباط انگلیسی ها رو با ما شکل میده و در کنارش فرستادهای فرانسه میان که به یه پیمانی بین ما و فرانسه منجر میشه که به نوعی پیمان مثلا همزیستی و حمایت و از اینجور چیزاست که بعد ناپلئون اصلا تحویل میگیره ما رو. بعد از فتلی شاه محمد شاه، این مقدمه رو بگم چند تا عهدنامه رو اشاره کنم. محمد شاه بیشتر مایل به روسیه است و در دوره او یه مقدار رابطه ما با انگلیسا کمرنگ تر میشه. بعد از محمد شاه ناصرالدین شاه میاد که 50 سال حکومت میکنه و طولانی ترین حکومت رو در میان قاجاریه داشته. روسا برای که در مقابل امپراتور عثمانی مقاومتشون قوی بشه به ناصرالدین شاه پیمان اتحاد و همکاری میدن. ناصرالدین شاه اینو نمیپذیره، میگه میرم به سمت انگلیس و فرانسه تا اینا کمک بکنن، من سرزمین هایی که تو عهدنامه گلستان و ترکمانچه از ایران جدا شده رو با کمک انگلیس و فرانسه از روسیه پس بگیرم به خیال خودش. بعد از مدتی میبینه نه انگلیس نه فرانسه کمکش نمیکنن. اینم میگه لااقل بالا رو نمیتونم بگیرم، به شهر حمله میکنم، به هرات حمله میکنم که بعد عرض میکنم همین حمله باعث میشه کلا ما افغانستان رو دست بدیم چون بی حساب عمل میکنه. بعد از اون مظفرالدین شاه که خیلی عمری نمیکنه بیچاره، 40 سال تقریبا ولیعهد، میاد مشروطه رو امضا میکنه، چند روز بعدم میمیره. مثلا یعنی تمام عمرش رو در حال ولایت‌عهدی طی میکنه بدبخت، یعنی هیچ وقت به اون نوش منتظر بوده، قائم مقام بوده اینا. بعد از اون محمد علی شاه که محمد علی شاه به سمت روسیه نزدیک میشه، با روسا همکاری میکنه، بعدم اون جریان عزلش پیش میاد که اشاره خواهم کرد، و بعدش هم احمد شاه که مدتی هست و بعدم میره و دیگه بر نمیگرده و خیلی هم عمری نمیکنه از دنیا میره. در این دوره ما قرارداد ننگین الحمدلله زیاد داریم، به چند تاش که همچین واقعا خیلی مشعشع هستن اشاره میکنن، در حالی که خب حتما اصحاب مبارکتون خورد خواهد شد. اولش عهدنامه گلستان در دوره فتحعلی‌شاه در 1192 با روسا درگیر میشیم و بعد به واسطه عدم همکاری انگلیس ها که قرار بوده بر اساس عهدنامه مجمل کسی به ما حمله کرد به ما کمک بکنن کمکی نمی کنن، ما قفقاز، ارمنستان، گرجستان، چچن، گنجه، قره‌باغ و همه اینا رو از دست میدیم در معاهده گلستان با روس‌ها. معاهده ما با روس‌ها رو کی بنویسه خوبه؟ سرگور عزلی، وزیر مختار انگلیس در ایران. خب این مینویسه و این امضا میشه. سرگور عزلی به فتحعلی‌شاه میگه که شما امضا کنید، ما بعد کمک میکنیم، شما همه این سرزمین‌ها رو دوباره چیکار کنید؟ پس بگیرید. بعد چرا دنبال اینند؟ چون میخوان روسا از جنگ با ایران خلاص بشن، برن سراغ ناپلئون، چون اون بر انگلیسا زورشون به ناپلئون نمیرسه، میخوان روسا رو آزاد بکنن. بعد همین سرگور عزلی میره روسیه، اونجا از تزار الکساندر اول امپراتور روسیه بالاترین نشان امپراتوری روسیه رو دریافت کنه و این چند تا کشور که گفتم از ایران جدا میشن. هیچ، تموم شده رفت. دومش عهدنامه ترکمانچای. یه سوال بپرسم، کسی اگه میدونید با دست جواب بده. ما میگیم فتحعلی‌شاه عقل نداشت، خیلی خوب، عباس میرزا که داشت. وقتی ما از روسا اونجوری شکست خوردیم و این کشورها از ما جدا شد، چرا ما 13 سال بعد دوباره با روسا درگیر شدیم و عهدنامه ترکمانچای انجام شد؟ کسی میدونه؟ بفهمید. نه بگین. آفر. سرگور عزلی قرارداد و طوری تنظیم کرد که سرحدات معلوم نباشن. سرحدات معلوم نبود، هی روسا گردن کلفتی میکردن، هی ما آسیب میدیدیم. اینجا تحریک شد فتحعلی‌شاه، با اینکه قائم مقام فرانی و دیگران مخالف بودن، یه سری نادون گفتن که آره این مرز معلوم است، اونایی میان جلوتر. جنگ آغاز کردن 13 سال بعد در 1206 که 14 سال، یعنی یک سال جنگیدیم و بعد این عهدنامه امضا شد. ایروان، نخجوان، تالش و بخشی دیگه از کشور ما جدا شد و حق کاپیتولاسیون روسا از ما گرفتن. اینجا فتح‌علی‌شاه مخالف بود، چون دیگه یعنی رسما کشور داشت همینجوری تیکه تیکه انگار پنیر برش میدن. فتح‌علی‌شاه مخالفت کرد. وزیر مختار رفت دربار به فتح‌علی‌شاه گفتش که شما موافقت بکنید. ما چی شده؟ قطع شده؟ عباس میرزا آدم عاقل و مجاهدی بود، آره، ولی این که تو اولی هم شکست خوردن دلیلش این بود که انگلیس ها نذاشتن که فتح‌علی‌شاه کمک بکنه و عباس میرزا، و این بود که تو جنگ شکست خورد، چون علما هم حکم جهاد دادن مرحوم صاحب ریاض و اینها، ولی متاسفانه دربار چون تحت تاثیر انگلیس ها بود کمک نکرد و ما شکست خوردیم. بس شد. ما تو عهدنامه ترکمنچا اینا رو از دست دادیم، دوباره این وزیر مختار رفت سراغ فتح‌علی‌شاه که شما بپذیرید ما کمک میکنیم سرزمین ها رو پس بگیریم. و بدانید دکتر جان مکنیل پزشک سفارت انگلیس ناظر توافقنامه ترکمنچای بود. میشه بگید نسبت این قرارداد با این آقای پزشک سفارت چیه؟ یعنی چه ارتباط وثیقی بین این قرارداد و این دوستمون وجود داره؟ این بغض و کینه از ما چیه و از کجا اومده معلوم نیست. میگذرم. عهدنامه رویترز 1251، این دیگه در زمان ناصرالدین شاه، میخونم مفادشو تا این کشوری که دستتون رسیده ببینید چی سرش اومده و دست شما رسیده. قرارداد اینه: ساختن هر گونه راهن و سد از دریای خزر تا خلیج فارس، بهره برداری از همه معادن ایران غیر طلا و نقره، ایجاد مجاری آبی، قنات و کانال برای کشتیرانی یا کشاورزی، ایجاد بانک یا هر گونه کمپانی صنعتی، حق انحصاری امور عام المنفعه، استفاده و بهره برداری از جنگل‌ها برای 70 سال، همه اینا 70 سال، و گمرکات برای 25 سال به انگلیس واگذار میشه. در قبالش 6 میلیون لیره انگلیسی به ایران میدن با 5% سود اینایی که گفتیم. یعنی به هر جنبنده، یعنی غیر انسان، به هر جنبنده این پیشنهاد رو میکردن احتمالاً نعره میزد و جان به جان آفرین تسلیم میکرد. تو ایران سر صدا بلند شد. خدا رحمت بکنه مرحوم ملا علی آقای کنی که در شهر ری کنار آیت الله مهدی کنی پدر ما ایشون به خاک سپرده شدن. ملا علی آقای کنی رهبری اعتراضات در تهران رو بر عهده گرفتن. ناصرالدین شاه دید ایران داره از دست میره، قرارداد لغو کردن و الا منعقد شده بود. 70 سال، 1250 تا 1320، تمام اینایی که گفتیم دست انگلیس باشه بابت 6 میلیون لیره. قرارداد لغو شد. اونجا 17 سال داره که رویترز دنبال چیز بود، گرفتن خسارت بود، نتونست. در نهایت گفتن آقا بیا تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران حقش با تو، یه چیزی بهش دادن که ساکت تو آخرشن. این عهدنامه رویترز. من سوالم اینه، یه کشوری اینجا هست، انگلیس، روسیه، فلان، باش ارتباط برقرار بکنیم ازش مثل کشور دیگه که چرا کشور دیگه مثل ما اینجوری اربن اربانه شدن؟ برای چی تیکه؟ چرا اینقدر بغض و خیانت در حق ما پررنگی؟ آره حکام ما احمقن، حکام اعجاز احمق نبودن؟ چرا با ما این کارو میکنن؟ عهدنامه آخال 1260. ایران و روسیه با هم درگیرن. روسا میگن یا توافق بکنید زمان ناصرالدین یا درگیر میشید. ترکمنها یه مقدار با حکومت مرکزی مشکل داشتن. روسا از این استفاده میکنن، عهدنامه آخال رو میبندن. مرزهای خراسان تا رود تجند، یعنی کشور ترکمنستان از ما چی میشه؟ جدا میشه. یعنی کمتر از کشورم واگذار نمیکردیم ما. خب مثلا یه کشور رفت. بیایم عهدنامه پاریس. ناصرالدین شاه عصبانی بود که کشورهایی از ما جدا شدن دست روسان، انگلیس و اینا هم فرانسه هم کمک نمی کنن. خب کمک نمی کنن، تو عقلانیت کن. حمله کرد بی حساب به کجا؟ به هرات در افغانستان. هرات رو گرفت. بلا فاصله خارک، بوشهر، اهواز و خرمشهر رو انگلیسی ها گرفتن. چرا گرفتن هرات توسط ناصرالدین شاه اینقدر انگلیسی ها عصبانی میکرد؟ بگید. آفرین. افغانستان همسایه چی بود؟ هندوستان. و هندوستان حیات خلوت انگلیس بود. بلا فاصله انگلیسی از پایین وارد شدن، 4 تا شهر ما و بندرمون رو گرفتن. ناصرالدین شاه هرات رو ول کرد، گفتن نه. در پاریس عهدنامه نوشتن در 1273، کلن افغانستان دیگه جدا شد. کلی از اون مناطق افغانستان مورد مناقشه ما بود. دوباره قطع شد؟ چی شده؟ بس این بود که این کشورها به صورت رسمی از ما جدا نشده بودن. اینا جز امپراتوری ایران بودن. اون موقع هم که مرسوم سعلا نبود، بعد جنگ جهانی اول مرسوم شد. افغانستان یه ادعاهایی داشت ولی ما میگفتیم بی خود، جز امایی سرصدا میکردن. ما رفتیم هرات رو اشغال کردیم که ساکت چون کنیم. یه بار انگلیس احساس کردن هرات رو گرفتیم، قدم بعد کجاست؟ هندوستانه. یه کاری با ما کردن که کشوری که یه ادعایی داشت که آقا نه من جز شما نیستم، بگه کاملا چی بشه؟ جدا بشه. بس شد. اگه یک تو دقیقه قبل بچه هایی که مجازی هستین قد شد، به خاطری که گفتن قد شده، من دوباره عهدنامه پاریس رو توضیح بدم. ناصرالدین شاه به خاطر اینکه انگلیس و فرانسه بهش کمک نکردن حمله کرد به هرات. انگلیس ها چون هرات و افغانستان ورودی هندوستان بود، بندر خارک، بوشهر، خرمشهر و اهواز رو گرفتن و ناصرالدین شاه رو مجبور کردن که بره در پاریس یه عهدنامه رو امضا بکنه. مطابق اون عهدنامه افغانستان هم از ما جدا شد. یعنی عهدنامه‌ای که ما دیگه حق نسبت به افغانستان هم نداریم. انقدر بحث ما با افغانستان جدیه که بعد میرسیم در دوره رضا شاه ما در مورد تاجیک و افغانستان باز قرارداد داریم. یعنی مدعی بودیم نه خیر اینجا جزء ماست. بعدی عهدنامه دارسیه. مفادشو بخونم. این در دوره مظفرالدین شاه 1280 هجری شمسی، واگذاری امتیاز استخراج و بهره برداری نفت سراسر ایران غیر از خراسان، گیلان، گرگان، مازندران، آذربایجان. این 5 تا استان 1 لیتر نفت داره اصلا. به مدت 60 سال به انگلستان واگذار شد. عددا هم 5 سال 10 سال نیست، اصلا زیر 50 تو کار ما نیست. 60 سال، 70 سال، 60 سال. سالی 20000 لیره، 20000 لیره به ما بدن این بابت این استخراج. بعد همین مقدارم به ما سهام بدن، 20000 لیره مثلا یک سهام و نیم مثلا بشه، 16% منافع خالصش برسه به ایران، 84% شمال برادران انگلیسی که زحمت می‌کشن این نفت سیاه چرب بدبو رو اونا بخودشون میبرن. رضاخان 1311 اینو لغو کرد. الان احتمالاً تو دلتونی که برای رضاخان یک کفی بزنید. آره صبر کنید خدمت اونم میرسیم. 1311 رضاخان دارسی رو لغو کرد. اینم عهدنامه دارسی. نهایتاً هم مجلس ما رو به توپ بستن. یعنی انگلیس از اون بر، روسی از این، ما همچه وسط موندیم خدایا. 2/4/1287 به امر محمد علی شاه توسط سرهنگ مجلس ما رو کی به توپ بست؟ آفرین، لیاخوف روس به توپ بست. تقریبا یک سال بعد مشروطه خواه و انقلابیون چیز کردن دیگه، اومدن تهران رو اشغال کردند و جناب محمد علی شاه متحسن شد و پناهنده شد به سفارت روسیه، پادشاه ما. یعنی بعضی وقتا یه وقتی کسی میگفتش که یعنی چی مثلا رضا شاه نخست وزیر و وزرا رو میزده، گفتم خوب میخوای تصور کنیم هفته دولت مثلا آقای رئیسی و وزرا رفتن، آقا از راه بیان با عصا شروع کنن همه رو زدن، میخوای خوب تصور کنی این شکلی میشه، یا آقا نفر یک سیلی به اینا بزنه، این کارو میکرد رضا خان. حالا میخواین تصور کنین شاه پناهنده بشه دور از جون آقا بلا تشبیه، آقا الان به سفارت مثلا فرانسه مگه میشه همچی چیزی؟ نمیخواد بگی میشه، اینا شده، رفت پناهنده شد. یه شورای 22 نفره‌ای مأمور شدن که تصمیم گیری بکنن، اونم شاه عزیزی که در سفارت روسیه بودن رو عزل کردن و احمد شاه کوچولو رو گذاشتن به جای پدرش. این دوره قاجاریه. سوال من این دوره قاجاریه، ما جمهوری اسلامی بودیم، ما با انگلیس و روسیه دعوا داشتیم، ما اصلا بگیزی کاری داشتیم؟ این وضع ما. بریم دوران مشعشع پهلوی. دیگه دوره پهلوی که ما انگلیس و امریکا نحن روحان حللنا بدنا، واقعا یک روح بودیم در سه بدن، سه تا، دو تا نه، سه تا بدن. انقدر دوست بودیم ما با امریکا و انگلیس که از دوستی به مرحله دودی رسیده بودیم که از دوستی هم عمیق‌تریم. خیلی دوست بودیم. 4-5 چیز عرض میکنم و با سرنوشت پادشاه فخیممون تمامش میکنم. قرارداد 1933 گفتیم رضا شاه چیکار کرد؟ 1311 قرارداد دارسی رو، خب خیلی شجاعانه است، این قرارداد به نفع ملت، من اینو لغو میکنم. آقا کف بزنیم یه دقیقه صبر کن. دو سال بعد 1313 قرارداد جدیدی رو ما بستیم، واگذاری استخراج و بهره برداری نفت ایران کامل به مدت 60 سال به انگلیس واگذار شد. دوباره 1313. اینا اصلا هیچ نیاز به جستجو ندارن، هر کدوم کلماتو بزنید علامه گوگل شما رو راهنمایی میکنن. 1333 60 سال، یعنی تا سال 1373 نفت ما دست انگلیس می بود. سهم ایران چقدر بود؟ هر تن نفت 4 شیلینگ و مبلغی از منافع خالص صاحبان سهام حساب کردن، 10% به ما میرسید، 90% به انگلیس. دارسی چقدر بود؟ 16% بود. خب یعنی هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بعد از قرارداد 1933 رضا شاه دستور داد که مجلس حاضر و مجالس بعدی و مطبوعات حق بحث در مورد قرارداد 1933 رو مطلقا نداره. دوم پیمان سعدآباد 1316. آقا دیگه ایران رو که بنزه کافی ازش واگذار کردن. نه هنوز گوشاش سری چیز میز مونده، اینا رو هم بدیم بره، اون قسمتایی که به درد نمیخوره. قراردادی بستیم با عنوان قرارداد عدم تعرض در 1316 در کاخ سعدآباد در تهران جناب رضاخان بستن. اونجا انگلیس میخواد در مقابل شوروی که الان کمونیستیه و درگیرن یک کمربند درست بکنه، افغانستان، ایران، عراق و ترکیه. این 4 تا در سعدآباد جمع میشن از کیسه ما که با هم متحد شیم. کوههای آرارات رو به ترکیه واگذار میکنیم. هیچ. افغانستان مناطق تاجیک نشینش محل مناقشه است، چون اونا خیلی به ما نزدیکن به جد فرنگی. رضا شاه به پادشاه افغانستان میگه این تیکه هم مال تو، ما دیگه در مورد اینا نکته‌ای نداریم. اروند، کشتیرانیش و غربش اونم مال عراق. که چی بشه؟ قرارداد عدم تعرض. ما به هم تعرض نمی کنیم. اگه کسی به ما چند تا کشور تعرض کرد از هم چیکار میکنیم؟ دفاع میکنیم. بسیار. رضاخان در مجلس حاضر میشه، یک سخنرانی معروفی داره، میگه در سابقه مشرق زمین چنین قراردادی با این عظمت حالا بسته نشده. خب مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. مدتی بعد جنگ جهانی دوم، عراق که با ما قرارداد عدم تعرض بسته پایگاه میده به انگلیس برای بمباران ایران. همکاری که نمیکنه هیچی، اما دفاع نمیکنه هیچی، رسما به اونا پایگاه میده که حمله کنن به ایران. انگلیسی که صدقه سر او ما این بستیم و برای حفاظت از او این کارو کردیم، از جنوب وارد ایران میشه. روسیه هم از شوروی هم که از بالا وارد میشه. ما هم این وسط مثلا الان چه خبره که بعد عرض خواهم کرد. یه جمله داره ناصرالدین شاه، میگه میخوام به جنوب برم، وزیر مختار روسیه گله میکنه. میخوام به شمال کشورم سفر بکنم، وزیر مختار انگلیس گله میکنه. ای مردشور اون مملکتی رو ببرن که پادشاهش نمیتونه به شمالش سفر کنه نه به جنوبش. بعد مدتی ایران اشغال میشه در 1320. اون ارتش رضاخانی که ما چنینیم و ارتش مستحکم فلان و بهمان، علارغم بیطرف ما رسما در جنگ جهانی دوم اعلام کردیم بیطرفیم. درست رضا شاه تمایلاتی به آلمان داشت، ولی با دیدارهای شبانه مثلا با اون سفیر آلمان در تهران، اما واقعا ما تو جنگ جهانی دوم بیطرفیمونو حفظ کردیم. وارد کشور ما شدن از شمال و جنوب. بعدم اجلاسشون و متفقین کجا تشکیل دادن؟ در کاخ سعدآباد. چرچیل، روزولت و استالین. خب این کاخ سعدآباد کسی توش زندگی نیست، مثلا می‌خواستن برن توی یالای چیزی بگن مثلا اونا آماده باشن. چرا محمد رضا اونجا بود؟ بهش گفتن تو چیکار کن؟ برو قدم بزن تا جلسه ما تمام بشه. یه جایی امام رحمت الله علیه سخنرانی دارن تلویزیون هم نشون داده، امام میفرمایند که پادشاه ما وایستاده، سرهنگ آمریکایی اینجوری لبه میز نشسته، از زیر عینک کنه و یک بچه‌ای داره به این نگاه میکنه. مردم همه تو جمعران میخندن اما قیافه امام پر غمه. میدونید چرا؟ چون بالاخره این شاه کشور ما بود دیگه. آره هر غلطی هم که کرده بود اینقدر تحقیر، تو برو قدم بزن. ما اینجا جلسه شدیم تموم که شد مثلا بهت میگیم بیا برو تو کاخت. فیلم و تصویر و همه چیش الحمدلله اونا هم که کامل رفتن اینا رو نوشتن. بعد با یه افتخار یاد میکنن که بعد از اون اجلاس استالین اجازه داد که شاه ما خدمت او شرفیاب بشه. بعد بریم جملات رو ببینید، استالین یه جوری توصیه میکنه انگار داره با نوش سوال میکنه، پسرم مثلا قند زیاد نخور، شیرینی زیاد نخور، دندونات خراب میشه، مثلا شبا زود بخواب، صبح زود بیدار شو، مثلا برای سلامتیت خوبه. بعدش کودتا 1332. موضوع دعوای دکتر مصدق با انگلیسی‌ها چی بود؟ ما میخوایم نفتمونو ملی کنیم، خودمون استخراج میکنیم، اگه بتونیم فراوری میکنیم صادرات میکنیم. خب وقتی موضوع ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد، واکنش انگلیس و کشورهای بزرگ دنیا چی بود میدونید؟ بر ما پرونده درست کردن، بردن کجا بررسی کردن؟ شورای امنیت تحت عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی. یه دقیقه صبر کنید، تا دیروز مثلا نفت ما رو ایشون استخراج میکرده، امروز میخوام خودمون استخراج بکنیم. میشه فهمید الان ما برای صلح و امنیت جهانی چه خطری ایجاد کردیم؟ نه دیگه، شما سر به سر کی گذاشتی؟ انگلیس، امپراتوری که میفهمودن خورشید در آن غروب نمی کند. پرونده ما رو بردن شورای امنیت تحت عنوان تهدید علیه صلح و امنیت. امریکایی‌ها اول دعوا به دکتر و اشتباه راهبردی دکتر مصدق هم اعتماد به امریکایی‌ها بود. اول امریکا گفتن خب میخواد ملی کنید حقتونه. یه ذره رفتیم جلوتر امریکا گفتن ما بی‌طرفیم. جلوتر که رفتیم امریکایی‌ها چی شدن؟ شدن طرف قضیه. بانی کودتا در ایران و گرداننده کودتا در ایران کی بود؟ اون شخص کیمی روزبرت، اسم کوچیک کریمیت روزبرت. یه کتابچه کوچولو است، یه ساعته میتونید بخونید، چکمه های سیاه. من یه جای منتظر بودم باز کردم یه ساعته خوندم. امریکایی یه چمدون دلار برداشت اومد تهران، کودتا رو انجام داد، حکومت دکتر مصدق رو چپه کرد رفت. اصلا ما تو جریان نفت با امریکایی درگیر بودیم؟ واقعا الان به این فکر کنید ما چیکار با امریکا داشتیم؟ مثلا من بهشون میگم تو چی میگی؟ یه نفر میگه چرا به اون چی میگی؟ کی با تو حرف زد؟ اصلا کی با امریکا حرف زد؟ اومدن کودتا کردن، حکومت ما رفت کنار. هنوز هم که هنوز وقتی که اصلاش منتشر شد اعلام کردن ما حاضر به عذرخواهی هم نیستیم، کودتا کردیم، خوب کاری کردیم، صلاح دونستن. بعد کودتا 1332 چی شد؟ شاید کمتر برخشیم. قرارداد کنسرسیوم منعقد شد. تو نفت از اون ابتدایی که نفت کشف شد چند تا کمپانی درست شدن، هفتان. بهشون میگن چی؟ هفت خواهران. شنیدین؟ میگن هفت خواهران، هفت کمپانی بزرگه که اینها نفت رو مثلا استخراج و اینا میکرد. اومدن قرارداد بستن با ایران، یعنی بعد از اینکه دکتر مصدق رو کنار زدیم، حالا انگلیس و بقیه اومدن که آقا ما رو محروم کردید، دوباره سفره رو پهن کنید. یه قرارداد بستیم به مدت 25 سال از سال 1333، قرارداد کنسرسیوم، یعنی تا سال 58 میشد. واگذار کردیم استخراج بهره برداری نفتمون رو به این هفت کمپانی. سهم ما چقدر؟ 50%. نسبت به قبلی ها آره، ولی نفت مال منه، تو فقط داری استخراج میکنی. 2%، نه 3%، نه 5%. بچی 50%؟ همش مال منه، تو فقط آوردی استحکامات این رو استخراج میکنی. چه کار مگه مایی بکنی؟ 50% تا 25 سال واگذار شد به کنسرسیوم. این کنسرسیوم متشکل از این کمپانی های نفتی. بعدش جدایی بحرین، هنوز مونده، این کشور هنوز باز بزرگه، باید کوچیک‌تر شه. از 1820 تا 1970 به مدت 150 سال طی قراردادهایی که دولت ایران با انگلیس می‌بست و هی تمدید می‌شد، کشور بحرین به نوعی تحت الحمایه انگلیس بود. حالت مثلا تحت الحمایگی داشت. یه مدتی که گذشت انگلیس ها آروم آروم شروع کردن یه حرفایی زدن که مثلا بله بحرین، مثلا دولت پهلوی دوم احساس کرد که این حرفا یعنی میخوان بحرین رو کنه و از خود کنن. در 1336 که کشور ایران اعلام کرد استانهای خودش رو، بحرین رو به عنوان استان 14 خودش اعلام کرد. یعنی استان ها مثلا استان تهران، استان خراسان، استان آذربایجان، 14 استان بحرین جز ایران بود. 1336 و نشون دادیم که جدیم تو این قضیه. 1347 11 سال بعد محمد رضا سفری کرد به هند در دهلی. اونجا یه خبرنگاری سوال کرد که مثلا اعلی حضرت نگاه حکومت ایران نسبت به بحرین چیه و استقلال بحرین، در حالی که جز استان‌های مثلا شاه باید میگفت این سوال دخالت در امور داخلی، یعنی چی نظرت میشه استان 14 هم هست. محمد رضا به یک باره یه جمله گفت، نه مجلس، حتی وزیر امور خارجه، حتی وزیر دربار، احدی خبر نداشت از این قضیه. یه باری اعلام کرد که ما اگر مردم بحرین بخوان مستقل باشن به اجبار نمیخوایم اونها رو نگه داریم، ما احترام میذاریم به نظر اونها. وقتی محمد رضا برمیگرده در ایران اسناد همون موقع هست که همه بهش گفتن چی شد اینو گفتی؟ اصلا اینجوری گفتی؟ شاه با وزیر خارجه جلسه میذاره. این باز تو خاطرات وزیر خارجه وقته. او میگه که من به شاه گفتم که شاه گفت نمیخوام آیندگان از من به بدی یاد کنن، بگن این ایران رو مثلا چنین و چنان کرد. گفتم اعلی حضرت اینو بندازین دوش سازمان ملل. بگین سازمان ملل تصمیم بگیره. و محمد رضا گفت این پیشنهاد خوبیه. شاه اعلام بکنه که سازمان ملل هر تصمیمی بگیره ما الان مثلا امروزش کنیم، الان آقا مثلا در دیدار با ارتشیا دیروز اعلام بکنن که ما به سازمان ملل اعلام میکنیم که هر جور سلام میدونه در ارتباط با مثلا استان کردستان و مثلا استان کرمانشاه تصمیم بگیرن. برای چی آقا؟ به چه تصمیم بگیرن؟ هر تصمیم دیگه. بعد اونا هم بیان بگن کردستان و کرمانشاه از ایران جدا شدن، کشور کردستان. به همین مسخرگی که الان دارم عرض میکنه اعلام میکنن سازمان ملل، معاون دبیرکل سازمان ملل یه انگلیسیه، میفرستنش بحرین که ببینن نظر مردم بحرین، نظر مردم بحرین چیه. میره با چند نفر مصاحبه میکنه، چون به تعداد معدودی 20 تا 50 تا برمیگرده میگه نظر مردم بحرین اینه که میخوان، چون اگه سنجی میکردن قطعاً مردم بحرین چی میخواستن؟ جز ایران بمونن. همین الان هم بکنن اونا جز ایران بمونن. میگن که بله، به خاطر اینکه تعلق فرهنگی و دینی دارن به مردم ایران و نمیخوان یه گروه مثلا 5% اومدن در اون کشور، به همه میگن باید تحت امر ما باشید. اینا از چند نفر سوال میکنن برمیگردن میگن که بله مردم بحرین اینو میخوان. در 1349 استقلال بحرین اعلام میشه. وقتی اعلام میکنه سازمان ملل، یک ساعت بعد اولین دولتی که اعلام موافقت میکنه و به رسمیت میشناسه دولت ایرانه. چرا؟ یعنی چرا انقدر عجله داریم ما؟ اعلام میکنیم و بعدم شاه بحرین رو دعوت میکنیم اون جشنای 2500 ساله هم بیاد و شرکت کنه و اینا. یه تیکه از خودمون رو کشور میکنیم، بعد رئیسش رو دعوت میکنیم، رئیس خودمون خداوند رو. همه این کارا رو میکنیم. آخرش چی میشه؟ شاه وقتی که از تهران حرکت کرد، از انگلیس، سوئیس، فرانسه، اردن و امریکا خواست که بره اونجا، هیچ کدوم نپذیرفتن. انگلیسی که میدونید ما برای فاضلاب شهری به انگلیس کمک میکردیم، یعنی عالی جناب اعلی حضرت پول میدادن برای مثلا فاضلاب یه شهر. بعد از اینکه شاه رو نپذیرفتن، شاه رفت مراکش، 10 هفته مراکش بود. بعد رفت باهاماس، 11 هفته هم اونجا بود. بعد رفت مکزیک، 17 هفته مکزیک بود. بعد امریکا به بهانه درمان او رو 10 هفته پذیرفتن، بعد فرستادنش پاناما، چند روز پاناما بود، رفت مصر و بعدم مرد. یعنی حتی به محمد رضا که دیگه کاری نبود که برای اینا همون کارتلی که نپذیرفت محمد رضا رو، میدونید که محمد رضا با فرح رفتن امریکا، یه ماه بعد، یه ماه و نیم بعد کارتر و همسرش برای تعطیلات کریسمس اومدن ایران. یعنی دیگه رابطه از بحث سیاسی گذشته بود، یه کم کم مثلا خانوادگی شده بود. اینقدر احساس جملات کارتر رو توی اون ضیافتی که با محمد رضا و فرح و اینا دارن ببینید چه جوری از ایران یاد میکنن، نپذیرفتن. و نیکسون، ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق امریکا، وقتی اومد تشییع جنازه شاه در مصر، تو مصاحبهش میگه این خیلی نقطه تاریکی است در سیاست خارجی ما که ما همپیمان خودمون رو نپذیرفتیم. و این پیغام بدی به همپیمانان ما میده که اونا میدونن ما سر به زنگا به اونا خیانت خواهیم کرد، که برای این الا ماشاءالله مصداق داریم. این هم دوران پهلوی. دوران پهلوی گیرچه بود؟ جمهوری اسلامی بود؟ نه. گیرچی بود؟ ایران. ایران نباید قوی بشه، یک کشور جزغله اینجا باشه، هر بخواستیم تو سرش بزنیم، هر بخواستیم باش برخورد کنیم. گذشت، جمهوری اسلامی شد. از جمهوری اسلامی نشده تا همین امروز هر کاری که میتونستن بکنن، یعنی کاری نبودی که بگیم میتونستن بگن آقا بله امریکا با زدن یه دکمه ما رو از بین میبره. امریکا اگه میتونست با یه دکمه ما رو از بین ببره، یه دکمه سهل، هر چی دکمه تو امریکا بود همه رو میره دکمه رو پیرنا رو میزد. اگه میتونست این کارو میکرد، نتونسته که نمیکنه و نخواهد ان شاء الله توانست. از مانع تراشی در مسیر انقلاب. انقلاب اسلامی، یک کشور میخواد نظام سیاسیشو عوض بکنه، تا آخرین روز خاطرات ونس و هایزر و دیگران رو بخونید، تا آخرین روز تلاش کردن که محمد رضا رو حفظ کنه، نشد. کارتر یه پیامی به امام میده، میگه اگر با دولت بختیار همکاری نکنید، در ایران حمام خون را خواهد افتاد. پاسخ امام نه، امام حتی بدرک هم نمیگه، بدرکی برو بخوابی، برو بمیری، همین اصلا خصوصیت امام این بوده. فلان چیز نمیدونن، عجب نیستی؟ نمیدونن، هیچ حس خاصی هم ندارم. برای امام یه صلوات خط کنید. اصلا امام، یعنی جوابی از امام در تاریخ ثبت نشده. میخوام برای امام خون یه کفن بزنیم؟ اصلا جواب نمیده. آره مثلا اونها درخواست کردن فلان چیز بشه، امام جوری میکنه آقای پاسخی مثلا واکنشی ولش کن، اصلا چرا اذیت میکنی خودتو؟ مطلبی گفته شده. بله؟ کدوم زمان؟ الان. آره، لذا آقا نامه اول عمر رو جواب دادن. خب عمر که نامه زد، نامه برخورد امام در حالی که تهدید میکنه. اوباما نامه که به آقا نوشت، اولش این بود که ما به هیچ وجه دنبال سرنگونی دولت ایران نیست. خیلی محترمانه است اون نامه اول، خیلی با عرض احترام و اینا بود، اگرچه که بخاطر حاج حسین آقا هم پشت صحنه داشت کار خودشو میکرد، حاج حسین آقای باراک اوباما رو عرض میکنه. ولی از اون طرف چون فضای بین المللی اقتضا داشت، آقا نامه اول جواب دادن، دومی رو نوشت. یه باری اون اتفاقات سال 88 افتاد و نشون داد که کلا این دستی که دراز شده روش مخمل زیرش شدن. آقا به امام گفتن، خب امام تحویل نگرفت. بعدن جریان کودتای طبس و پناه دادن به شاه و برنگردوندن او به ایران. و دوم، دخالت در امور ایران، موضوع لانه جاسوسی. خب اسنادی که بیرون اومده، میگم یه وقتی آقا هم اشاره کردن که چقدر تو کتاب‌های درسی ما اینا منعکس شده که تو ایران هر اتفاقی داره میفته تحت تاثیر لانه جاسوسیه. این از اونجا تجزیه طلبا رو راهبری میکنن، کمک میکنن، رهبری میکنن، پول براشون جور میکنن، برای امریکا جاسوس. یعنی تنها خاصیتی که این سفارتخونه در ایران نداره، انجام امور سیاسی و دیپلماتیکه. یعنی رسما جاسوس خونه است. تمام حالا تازه اصلا که تونستیم بچسبونیم تبلک ها اینجوری کنار هم گذاشتن، اون دانشجوی فاتح اون لانه جاسوسی، اون مقداری که در اومد در نیامد که خدا هم میدونه بقیه چی بوده. بعدش جنگ تحمیلی. تو جنگ میدونید اول تو جنگ امریکا پشت عراق نبود دیگه. کسی میدونه چرا؟ سال 59 امریکا پشت عراق نبود. چرا؟ بگیم نه اون که 1990 بود. نه بگین. نه آفرین، عراق جز بلوک شرق بود، لذا اول جنگ کی پشت عراق بود؟ شوروی. خوب حواستون با من. دوران جنگ سرد از 1945 جنگ جهانی دوم تمام شد تا 1990 که شوروی پاشید. توی این 45 سال کلن رابطه امریکا و شوروی چیه؟ چپ راست، بالا پایین، صورت ظاهر، باطن، هر چی اون میگه اون مخالفه. ولی تو دو سه تا موضوع با هم دعوا نمی‌کنن. یکیش رژیم صهیونیستیه. یعنی با این که رژیم صهیونیستی کاملا به امریکا وابسته است، شوروی کاری باهاش نداره. یکی شریان جنگ ایران و عراق. یعنی اون موقعی که امریکا و شوروی تو همه چیز با هم اختلاف دارن، وقتی صدام به ایران حمله میکنه، خب اول تجهیزات شوروی رو میگیره. امریکایی‌ها چون عراق جزء بلوک شرقه و در لیست تحریم‌های امریکا و سازمان ملل نمیتونن بهش کمک بکنن، چیکار میکنن؟ اول امریکا رو از لیست کشورهای مورد تحریم چیکار میکنن؟ خارج میکنن. بعد شروع میکنن به فروش تسلیحات، هم خودشون هم کشور اروپایی، آلمان، انگلیس، فرانسه، همه شروع کردن به عراق تسلیحات دادن. در کنار این شروع میکنه امریکا به تشویق کشورهای عربی برای کمک مالی به عراق و خودش وارد میشه، سیستم‌های اطلاعاتیش تو منطقه مستقر میکنه، به این معنا که بتونن عراقیا تمام تحرکات نیروهای نظامی ما رو چیکار کنن؟ رصد بکنن. و اون موقعی که اون اتاق فرماندهی این فضای اطلاعاتی رو تشکیل میدن، صدام شخصا در اونجا حاضر میشه. یعنی اینقدر براش مهم بوده که دیگه اشراف اطلاعاتیش نسبت به ارتش ایران و سپاه ایران کامل کامل بشه، کامل. بعد از این، از اون طرف خب عراق حمله میکنه، کشورهای مثلا عدم تعهد تو سازمان ملل بیانیه میرن، امریکا جلوی همه اینا رو میگیره، یا تو سازمان ملل میگیره، مجمع عمومی، یا تو شورای امنیت بتون میکنه که عراق آسیب هم نبینه. ما خرمشهر رو میگیریم، سر قطعنامه 500 یه قطعنامه میاره که آقا صلح بکنید، بعد 598 رو میاره، یعنی حمایت دیپلماتیک هم میکنه. دیگه تهش امریکا میبینه نه، خودش باید وارد شه، رسما با ما وارد جنگ میشه توی اسکله سلمان و ابوذر و مثلا شهید مهدوی، نادر مهدوی رحمت الله علیه رو امریکایی‌ها مستقیم به شهادت میرسونن. اینم بعدش. بعد از اون تحریم آغاز میشه. تحریم از کی آغاز میشه؟ سال 459؟ نه، کی 59 هستن؟ چه ماهی؟ کس میگه؟ بگین. خب نه، لاجرسی که 58 آبان نه همین مار می اردیبه شده تیر و من بگم فروردین، یکیش میگیره دیگه بالاخره. فروردین 59 امریکایی‌ها با ما قطع رابطه میکنن. میدونید که ما با امریکا قطع ارتباط نکردیم، ما هنوز اونا رو دوست داریم، خب اونا ما رو دوست ندارن. فروردین 59 امریکایی‌ها با ما یه طرفه قطع ارتباط میکنن. امام هم میفرماین هیچ چیزی بهتر از این نی. رابطه ما امریکا رابطه گرگ و میش بود، بهتر که اگر یک روزی قرار باشه تبریک بگیم و عید باشه، همین روزه. این که میبینید در کشور کودتا نمیشه، نمیتونن اینجا رو به هم بزنن، برای اینی که اینجا سفارت، یه وقتی یک مقام امریکایی گفته بود میدونید چرا در امریکا هیچ وقت کودتا نمیشه؟ گفته بودن چرا؟ گفته بود چون امریکا در واشنگتن سفارت نداره، ندارن اینجا سفارت. خب اتفاق خاصی نه، اتفاقات مبارک زیادی میفته. از 59 ما رو تحریم کردن فروردین، قبلش شکا کردن، قبلش تمام دارایی‌های ما رو بلوکه کردن در امریکا، هنوز هم اونجا بلوکه است. قراردادهایی که با ما داشتن، تعهدات اقتصادی نظامی رو انجام ندادن، تحریم‌ها رو شروع کردن، خب تا امروز هم که ادامه داره. انا فکر کنم غیر از نخود و کشمش بقیه چیزا تحریم. حالا دیگه اینجور سلاح نیست. حمایت از دشمنان ما از اول انقلاب، از منافقین، هر گروهی با ما معانده امریکا ها میشه. منافقین از لیست گروه های تروریستی خارج میکنه، پجاک، نمیدونم جیش العد، کموله، تو فقط بگو من با ایران مشکل دارم، میری تحت حمایت لذا از کشور ما. دیدید که هر کی دشمنی میکنه فرار میکنه میره اونجا، یه دیداری براش شروع میکنن اونجا، میاد دست میده، مثلا یه چای چیزی میخوره که بگن آقا ما از او حمایت میکنیم. معاصر جغرافیای ایران، شمال ما آذربایجان، الان دیگه با مثلا رژیم صهیونیستی اینجوری شده، جنوب خلیج فارس، کامل مستقر شدن. غرب ما عراق رو گرفتن که در اختیار باشه، اونورم افغانستان رو گرفتن. یعنی امریکایی‌ها تو تصور خودشون اینی که ما اینا رو کامل محاصره میکنیم تا سر بزنگاه بتونیم لطممون رو بزنیم. خب اومدن زحمت کشتن، برادر صدام حسین رو به درجه رفیع هلاکت نائل کردن، حکومت شیعی در عراق اومد سر کار، دستشون درد نکنه. افغانستان رو گرفتن، از همین القاعده و طالبان بعد 20 سال دوباره تحویل دادن. خلیج فارس هم که خب هستن دیگه، رفت آمد میکنن. بعد جالب اینه، امیدشون به مثلا الهام علیفه. این علیف باباش حیدر علیف موقع که تازه شوروی اصلا پاشید، باباشو میخواستن اعدام بکنن. ما پادر میونی کردیم که این الان مثلا بر ما بلبلی میکنه. و حالا فکر کرد مثلا تو کشور ما 4 تا مثلا اتوبوس آتیش زدن و اینا، بره اونجا با ما اراده بکنه. اصلا برخی از این کشورها واقعا آدم خندش میگیره که مثلا یه رفتارهایی میکنند و حالت تهدیدآمیز علیه ما داره. خودشون میدونن و ما هم میدونیم که اگه قرار باشه اتفاقی بیفته، ما ظرف چند لحظه روی اون پل روی اون آب یه پل میزنیم میریم اون ور و کسی جلو داره ما نی. خیلی از مردم اون کشور حتی نسبت به ما حسشون بهتره تا حکومت خودشون. همه خب دیگه بالاخره تو عرف دیپلماتیک فعلا باید همون خوب هستین سلامتین، دیگه لبخندی بزنیم و اینا و از زدن سیلی خودداری کنیم، چون میگن دیگه تنبیه بدنی مثلا منقضی شده و خوب نیست. و ترور مستقیم دیگه، الان که قشنگ مستقیما شهدای هسته‌ای، شهدای نظامی، دیگه کار به اینجا رسیده که میگن کی موثره بریم اونو بکشیم. دیگه رسواترین حالت ممکن، اینم جمهوری اسلامی. پس این که آقا گیر از کجاست؟ گیر از ایرانه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه رضا و محمدرضا پهلوی باشن، چه آقا محمدخان قاجار تا احمدشاه قاجار باشه. خب گیر جمهوری اسلامی چیه؟ قبول دارین که با جمهوری اسلامی دیگه خیلی مسئله دارن؟ جمهوری اسلامی برخلاف قاجاریه و پهلوی و دیگران ایران رو حفظ کرده. خب این قسمت صحبت آقا رو دقت کنین، جمهوری اسلامی حافظ ایرانه. تو تمام اتفاقات قبلی دیدیم بعضی وقتا بدون جنگ از این کشور جدا شد، 8 سال جنگیدن بچه‌های ما، یک وجب جدا نشد، در حالی که هیچ کدوم از جنگ‌های قبلی با این جنگ قابل مقایسه. تو این جنگ ما با کی می‌جنگیدیم؟ از 20 خورده 30 خورده، حالا عدداش متفاوته، ما از 20 تا کشور اسیر داریم. یعنی اتباع اردن، اتباع مصر، یعنی کشورم دیگه کار از این که پول بدیم و سلاح بدیم و حمایت اطلاعاتی بکنیم گذشته، دیگه آدم میدیم. جدا نشد. اونی که ایران رو حفظ کرده جمهوری اسلامیه. لذا اثر جمهوری اسلامی ایجاد دشمنی نبود، اثر جمهوری اسلامی تشدید دشمنی با ایران بود. چرا؟ چون جمهوری اسلامی یه جوری به ایران نگاه میکنه که ایران زیر سایه جمهوری اسلامی دیگه میخواد آسیب ناپذیر بشه. از این جهت برای زدن جمهوری اسلامی خیلی سریعتر باید کار انجام بشه، در حدی که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب کمیته 3 نفره که برگزار شد بین نیکسون و کسینجر و اینها گفتن چه بکنیم؟ خب بحث تبلیغات و به قول آقا پروپاگاندا و اینها، میگن که باید ایرانیت رو در مقابل اسلامیت قرار بدیم، یه کاری بکنیم اینا تو این دوگان گیر بکنن و تضعیف بشن. جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی به خاطر قرائت جدیدش از ایران و از اسلام کاری کرده که باید زود از بین بره و الا در بلند مدت خطر او خطر جدی، نه برای ایران، نه برای منطقه، بلکه برای کل دنیاست. چرا؟ ما ایرانی ها حداقل 5 تا نکته داریم و کشور ما 5 تا نکته داره که جمهوری اسلامی هم حواسش به ایناست. یک، سابقه تمدنی ما. ما سابقه اجتماعی و سابقه مدنی بالایی داریم. چند نفر تو جمع وصیت نامه داریوشو خوندن؟ 1 نفر. اقلا 2 نفر. 3 نفر. من هم وصیت نامه داریوش رو رو بخونم نمیگفتم بهتون، فهم کردی دارم نهج البلاغه میکنم بلا تشبیه. خب زمانی که داریوش میمیره 26 تا کشور چی هم؟ تحت امپراتوری بخونید، تو همه گوگل بزنید، بسیار داروش ار رو بخونید، ببینید چی گفته. زمانی که اصلا بقیه کشورها شرف حضور نداشتن، یعنی این دوستان امریکایی نه اصلا هنوز مثلا چیز نبوده، مادر بزرگشون بر پدرشون خواستگاری نرفته بوده که بعد مادرشون بیان و بعد اینا متولد بشن. اصلا سابقه تمدنی اجتماعی مدنی ما، سابقه تمدنی سیاسی و نظامی ما. جالب، آیزنهاور میگه که برین تاریخ ایرانیا رو بخونید. رئیس جمهور امریکا در اولین مصاحبهش میگه برین تاریخ ایرانیا رو بخونید. این که میگم اینا به جهت میلیتاریستی امپراتوری بودن، برید بخونید ببینید من چی میگم. اینا امپراتوری نظامی بودن و سیاسی بودن. این اولین ویژگی ایرانیت ما. دو، موقعیت جغرافیایی ما. تو موقعیت جغرافیایی ما هم شرق به غربمون کریدور، هم شمال به جنوبمون. خیلی این فوق العاده است. شرق به غرب ما کریدور چیم؟ جاده ابریشم. چین و هند بیاد بره به عراق و سوریه و اینها. ما شمال جنوبی هم هستیم. این آسیای میانه توسط ما به دریا وصل میشن. نداریم همچی کشوری. جغرافیایی نگاه کنید. ما کریدورمون هم شمال جنوبی هم شد. یعنی اگر ما میتونستیم ترانزیت رو در ایران فعال بکنیم، خب الحمدلله رابطه‌مون با کشور منطقه داره بهتر میشه، ما هزینه ترانزیت بگیریم. اصلا اون وقت این عدد و رقمایی که میشتویم از صادرات فلان و صادرات بهمان بیشتر به پول تو جیبی خواهد ماند. حق ترانزیت، ترانزیت بس اقتصادی داره، بس امنیتی داره. وقتی 20 تا کشور کالاشو دارن از تو رد میشن، عملا مجبورن ملاحظه تو رو بکنن. مثل ملاحظه‌ای که اروپا در مورد روسیه سالهای سال میکرد، تو جنگ اوکراین سعی کرد ازش بگذره، حالا مونده آرومکی گاز مایه میخره یا مردمش رو تو فشار قرار داده یا هر چیز دیگری. سه، جنس مردم. مردم ما مردم بسیار خوشگلی هستن. خوشگل نه ها، خوشگل، گل خوبی دارن. اینو کی میگه؟ روایت اهل بیت علیهم السلام رو ببینیم. پیامبر عزیز و نورانیمون میفهمند علم در ثریا باشه، فارس ها اونا میان و به دست میارن. از اون طرف روایات مربوط به منتظران و یاوران امام زمان ارباب و نافدا، بسیاریشون برای خراسان، خراسان بزرگ، یعنی کلی از ایران اون خراسانی بودی که زمان اهل بیت میگفتن. این مردم جنسشون جنس خوبیه. ببینی حالا گول این اتفاقات، این حالا این کدورتایی که الان بود، گول این چیزا رو نخوریم. حالا بزنین ان شاء الله یه مناسبتی یه اتفاقی بیفته. ببینین ما دعوامون هم دعوای الکی پلکیه، قریم ولی با هم حرف میزنیم. خب اونجوری، یعنی تو حالتهای خاص هم چی باز مثلا فرمودن بزرگوار دیگه، تو اونها گیر باگیر به همسرشون میفهمیدن که تو چرا فکر نمی‌کردی که ممکن اتفاقی برای من افتاده باشه. یعنی تو اون حالت ما ایرانی، یعنی حالت عاطفی آتومی اون سر جای خودش هست. منابع طبیعی، ما تو منابع طبیعی وضعمون چجوریه میدونی؟ 11% زمین های ایران قابل کشته، کشاورزی. 11% خیلی وحشتناکه به نسبت اون 1,640,000 هکتار. 60 میلیارد تن ما ذخایر طبیعی داریم. آنچه که تا الان تخمین میزنن 27 تریلیون دلار. رتبه پنجمیم در دنیا ما به جهت منابع طبیعی. فکر کنم روسیه و برزیل و روسیه و امریکا و چین و کانادا، فکر کنم این چهار تا بالاتر، ما پنجمیم الان تو دنیا به جهت منابع طبیعی. 7% کل معادن دنیا، معادن دنیا دست ماست. آب و هوامون هم متنوع. به جهت منابع طبیعی هم این ایران مایه داره. و منابع انسانی، نیروی جوان، متخصص، نخبه و پایبند به یه چارچوب هایی که حالا بعدی اشاره میکنم. و اسلامیت، ضلع دوم خطرناکی جمهوری اسلامی، این ایرانیت خطر داشت، اسلامیت. ببینید بزرگواران، بعد جنگ جهانی دوم اروپای غربی که ادعای گردن کلفتی داره داغون شد دیگه. فرانسه و انگلیس و آلمان نابود شدن جنگ جهانی دوم، همه وابسته شدن به امریکا و این وابستگی اقتصادی دنبالش وابستگی سیاسی امروزه. یعنی اروپایی ها علی رغم تمام ادعاشون نمیتونه از زیر یوغ امریکا خارج شن. تو همین جنگ اوکراین این چه بازی خوردن. امریکا اون طرف برای خودش خیالش راحت، نه از روسیه گازی وارد میکرده نه طرف تجاریش بوده، اروپا رو بیچاره کرد، انداخت جلو، الان هم داره گازشو به چند برابر قیمت به اروپا میفروشه. اروپا با تمام گردن گاهی توش رفت کنار. 1990 بلوک شرق هم که چی شد؟ از هم پاشید. اومد ریگان نظم نوین جهانی رو اعلام کرد، تموم شد دیگه. نظم نوین جهانی رب عالم آمریکاست. یک کشور یه گوشه دنیا بلند شده میگه که نه. میگیم چرا نه؟ نه. خب چرا نه؟ نه. میدون الان اونو تکرار نکن، میشه بگی چرا نه؟ نه. یعنی در پاسخ به این سوال میگی نه؟ نه. ببین یه بار نه، نه کلن نه، میگم نه. چرا نه؟ یعنی چی؟ نه. خب نه این یعنی چی؟ یعنی ما. ما یعنی چی؟ شما نه، ما. ما معتقدیم که عالم رو ایدئولوژی الهی اداره خواهد کرد و اون ایدئولوژی مصداق این آیه است که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم ال. تمام ایدئولوژی که شما میگی کشکه. فهمیدی نه یعنی چی؟ من واقعا به کشور امریکا حق میدم که از ما عصبانی باشه. یعنی اینا هر جای دنیا میرن یه چیز چنین تصویر رو میبینن، میگن این چیه؟ میگن انگشت ایرانیا. هر جای دنیا میرن دست ما تو چشه این بدبخت. بابا حق دارن. آقا به شما چه که سوریه؟ نه. باز گفتی که نه. الان در مورد سوریه نه. خب چی نه؟ اصلا در مورد سوریه نباید حرف بزنی. چرا؟ ما میگیم نه و همون که ما میگیم میشه. ما ایرانی ها به جهت اسلامیت دعوامون با غرب ایدئولوژیکه و این مصداق بلندتر زاهن کرد یهود و بلند نصارا. حتی به ما با امریکا کنار نخواهیم اومد، مطمئن باشیم. تا ما مایی و اونا ما با هم کنار نخواهیم اومد. دعوای ما با ظهور حل میشه انشالله به زودی. خب لازمه که فهمی بگیم کنار بیایم. آقا نمیشه، نمیشه کنار اومد. یعنی دعوا دعوای اسلامیت. چه کنیم؟ قوی شیم؟ کم کم عرضم رو ببندم. ما 4 بستر مهم برای تقویت داریم. اول بستر اقتصادیه که متاسفانه شده پاشناشیل نظام اسلامی. از سال 1387 تا همین امسال که امسال هم احتمالاً همین جور باشه، تمام شعارهای سال رو آقا شعار اقتصادی گذاشتن. سال 87 نوآوری شکوفایی بود، تا امسال که آقا بس دانشمندان ها رو مطرح کردن. و صحبت اخیر آقا که فرمودن دهه 90 به جهت اقتصادی برای ما دهه خوبی نبود متاسفانه و خیلی آسیب دیدیم. به جهت فرهنگی تقویت ما وقتی اتفاق میفته که مزج فرهنگ اسلامی و ایرانی روی بده. مزج یعنی ترکیب. این که ما به نام ایرانیت اسلامیت رو میزنیم، به نام اسلامیت ایران، این جفتش غلطه. کجا اسلام ایران رو زده؟ یعنی وقتی مثلا اسلام وارد ایران شد، مثلا حکام اسلامی گفتن که تمام خونهاتون رو خراب کنین چون بر اساس معماری ایرانی بوده که مشرکانه بوده، بر اساس معماری اسلامی بسازید، با بسم الله جلو رو بزنید رو هم. غلط این حرفا. وقتی که از امام صادق علیه السلام در مورد نوروز روایت وجود داره، اعمال وجود داره، دعا نایب امام زمان میاد دعا یا مقلب القلوب میخونه، یعنی چی؟ یعنی بین این دوتا فرهنگ تعارضی وجود نداره. ما قبل از اینکه اسلام بیاد مردمان ایرانی ها بت‌پرست نبودن هیچ وقت، میدونین؟ بردهدار نبودن هیچ وقت. یه گلی داشتن این مردم. چرا اینو میخوام مقابل هم قرار بدیم که نه مثلا اینا خلافه؟ من به بزرگواران سر کلاس گفتم، گفتم نقطه اوج دیدار بچه‌ها با آقا کجا بود؟ جایی که آقا دست زدن. یعنی وقتی نایب مازامین الیسی دختر بچه یه سرود خوندن دارن دست میزنن، او هم دست میزنه تا تو ذوقشون نخوره. حالا یکی کله خوش مثلا پیدا بشه، آیا کف زدن در حسینیه کار صحیح است؟ خیر. ارسطو عامل مثلا. کله خوش بازی چرا در میاریم ما؟ اگرچه اون صحنه عالی بود، اما صحنه که ما ببینیم آقا واقعی هستن یا نیستن یک چیز دیگری بود. خودتونید آقا دیگه. آره انشالله همشون عاقبت بخیرشن. تو بحث فرهنگ ایرانی اسلامی ما اشتباه میکنیم بگیم ایرانیت با اسلامیت قابل جمع میزن، چون قابل جمع هست و بسیار. برای همینه که تمدن نوین اسلامی رو عربا رو ننداختن، تمدن نوین اسلامی رو ایرانی رو انداختن، چون اون مایه‌ای که پیامبر اردوی به طبع ما بیشتر میخواد تا به عربا، تمام ابعادش. 3 به جهت سیاسی. ما به جهت سیاسی چیکار کنیم؟ پیشرفت کنیم. یه سری کشور رقیب ما، ما باید همراه با رقابتی که با اونا داریم رشد کنیم. با
روسیه ما رو رقابت داریم سر فروش نفت، چون بازار اروپا رو از دست داده، داریم رقابت میکنیم، ما میخوایم به این بفروشیم، اونم میخواد بفروشه. رفاقت و همراهی در این رقابت، چون ما تو سیاستمون رفاقت هم داریم، نه اینکه سرمون کلا بره، اما یه ذره صادق تریم نسبت به سیاست ورزی های دیگه. ما با ترکیه رقیبیم، در این حال تو بازار عراق و سوریه و اینا اونا هستن، ما هستیم، رقابت ما. با چین در هند، پاکستان، افغانستان، کشورهایی که رقیب ما هستن، با ما ارتباط دارن، ما هم باشون رقابت میکنیم و خصومت نداریم. اما تو کشورها متخاصم چیکار کنیم؟ دو تا راه هست. آقا از چی میگن آمریکا؟ بگیم چشم. بسیار خوب. آقا تا الان امریکایی‌ها و کشورهای مستکبر دنیا با کشوری از موضع قوت برخورد کردن و از موضع ضعف وارد بشه، عارف نتیجه چی بوده؟ بگین ما هم همون کارو بکنیم. من چند تا نمونه برخورد از موضع ضعف میگم تا شما ببینید. من تحلیل نمی‌کنم، دارم نمونه عینی نشون میدم. موضع ضعف اول از دیگران، معمر قذافی رهبر لیبی، بهش گفتن آقا تو نباید انرژی هستی داشته باشی، تو خطری برای صلح امنیت و این حرفا. این تجهیزات هستیش رو برداشت، نمیدونم تصویرش رو دیدین یا نه، اینا رو از زمین کند، گذاشت رو کشتی، تحویل داد، از زمین کند، این اصلا کنن این برداریم اصلا نبوده اینجا، صاف کرد زمین فوتبال، گذاشت رو کشتی تحویل داد. چه کارش کردن؟ از این لوله اومد بیرون، بالا زدن کشتنش. این از موضع زن. دو، محمد مرسی رئیس جمهور مصر، رئیس جمهور شد، همه جوره خمراست شد جلوی امریکایی‌ها، دیدار کرد با مقامات اونها، نامه نوشت به شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی، زیرش نوشت برادر شما محمد مرسی، به رئیس رژیم صهیونیستی. امریکایی چیکار کردن باش؟ با سیسی بستن، علیه او کودتا کردن، انداختنش تو قفس، بعدم تو زندان مرد، بعد پسرش هم کشتن. اینم مرسی اومد تو تهران، خواست مثلا حال ما رو بگیره، سلام داد به خلفا، خوب باش، کاری نداریم. نمونه سوم، این اشرف غنی نگونبخت. ترامپ شبانه اومد پایگاه بگرام، شبانه تو فرودگاه اون پایگاه نشست بدونی که بگه. میخواین تصور کنین، الان فرض کنین مثلا بایدن بیاد در مثلا فرودگاه مشهد بشینه و بره مثلا مقر لشکرش در مثلا شهر سبزوار، بعد به آقا هم بگن تو هم بیا، بلا تشبیه، بعد دور از جون آقا. تو فرودگاه بگرام پیغام دادن بیا، اشرف غنی رفت. قبل از ترامپ سخنرانی کرد، موقع سخنرانی ترامپ، اشرف غنی پشت ترامپ کنار نظامیای آمریکا واسطه، انگار سرباز آمریکاست. چیکار کردن باش آمریکایی‌ها؟ می‌خواستن افغانستان رو ترک بکنن، به این بدبخت نگفتن ما داریم می‌ریم. رفتن به آمریکا، رفتن. کیفش رو برداشت، بودو بودو اینم رفت. اینا با کسی که در مقابلشون ضعف نشون بده این شکلی رفتار می‌کنن. ما هم این تجربه رو داریم، آره دوبار این کارو کرد. از سال 81 تا 83 مذاکرات هسته‌ای برگزار شد. واقعا دارم میگم کامم تلخه، مشاله هیچ کدوم از شما یادتون نباشه. تو همین سعدآباد وزیر خارجه آلمان فیشر نشسته بود، آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مذاکره کننده ما آقای خاتمی رئیس جمهور بود. اینا صحبت کردن و این تو کشور ما مردک با مش کوبید رو میز، گفت انگار نمیخواد مذاکره کنید، و ما کوتاه آمدیم. کار به جایی رسید بهشون گفتیم بذارین یک دونه سانتریفیوژ ما ببریم دانشگاه تهران، دانشجو ببین سانتریفیوژ چه شکلی، یعنی فرق سانتریفیوژ با کلنگ چیه. میگفتن نه، یک دونه نمیتونید داشته باشید تو همین کشور. خاطرات آقای روحانی رو بخونید، ایشون میگه بعد دو سال خورده مذاکره هیچی به ما ندادن و برخورد متکبرانه کردن. خاطرات خود آقای روحانی در کتابش هست. ما ضعف نشون دادیم، مردک ملعون تو کشور ما با مش کوبید رو میز. البته بعد میگم کجا ما تحقیرشون کردیم. دوم برجام دیگه، اینو همه یادتونه. ما تمام قد گفتیم، قرارداد نوشتیم، امضا کردیم، برایشون گفت من خارج شدم تمام. بعد اروپایی‌ها چیکار کردن؟ هیچ. بچه اردک دنبال اردک مادر میدود دیگه، کار دیگه انجام میدود دیگه. ما ضعف نشون دادیم و نتیجهش رو دیدیم. از موضوع قوت وارد چیم؟ آره نمونه قوت داریم. آره اول از غیر خودمون بگم چینیا. 1949 4 سال بعد جنگ جهانی اول ماو ماتستونگ در چین رابطه رو با آمریکا کم کرد. چین قوی شد. نیکسون رفت سراغ اونها و چینیا از موضوع قوت با آمریکا وارد گفتگو شدن. قوی شدن، اومدن سراغ آمریکا. آمریکا نتونست چیزی رو تحمل کنه. ما هم نقطه قوت داشتیم، دادگاه میکنوس. بخونید، لذت ببرین، چاق شین. سال 71 4 تا از مقامات این حزب منحله میکونوس نوشته میشه، 4 تا از این آقایون حزب دموکرات کردستان دعوت بودن در برلین اجلاسی، رفتن توی شهر میکنه توی قهوه خونه اینا رو کشتن. دادگاه برگزار شد 71 بود، تا 76 طول کشید. 76 گفتن دولت جمهوری اسلامی نقش داشته. به ما چه ربطی داره؟ 3 تا لبنانی یه ایرانی رو اونجا گرفتن. به ما چه ربطی داره؟ محکوم کردن و دولت آلمان سفیرش رو فراخون. گفت ما با ایران دیگه مثلا تعاملمون رو قطع می‌کنیم، سفیرش رو فراخون، سفیر ما هم اخراج کرد و گفتگوهای بعد از جنگ در دوران مرحوم آقای هاشمی داشت اتفاق می‌افتاد، گفتگوهای انتقادی. ما گفتگوهای انتقادی رو هم قطع می‌کنیم. 13 تا کشور اروپایی سفرشون از ایران رفتن. اینا که رفتن تصورشون چی بود؟ ما چه کار می‌کنیم؟ یه سخنرانی آقا کردن. یه موقع خسته میشین، احساس ناامیدی میکنین، اون سخنرانی رو گوش کنین تا کاملا مسیر ششخاتون باز شه، اکسیژن خالص بکشه تو. خب آقا فرمودن که اینا از ایران رفتن، فکر کردن که مثلا چنین و چنان میشه دیگه، گفتگو انتقادی میگن نمیکنین، به درک نمیکنین، ما انتقاد داریم به شما، اینا هم حق برگشت هر وقت. بعد اونا پیغام دادن که میخوایم برگردیم. آها، آقای صحبت تندی کرد که اینا پیغام دادن میخوایم برگردیم. آقا گفتن که هر کی رفته برگردیم، اون سفیر آلمان ولی فعلا حق نداره، اونو راه ندید، اون آخر باید بیاد. برید نشریات آلمانی رو، انگلیسی رو بخونید. سال 76 میکنوز ببینید چی شد. دونه دونه با خفت برگشتن. آلمان هم گفتیم حالا نیا، هر وقت سلا دونیسی میگیم تو بعد بیا، حالا بیا گم شو برو سفارت خونت. با قوت هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. گلوال هاکو زدیم، چه کار کردن؟ هیچ. ترامپ تشکر کرد که ما بعدی که سرنشین داشت نزدیم. پهبادشون رو نشوندیم، چه موضعی گرفتن؟ اوباما رسما درخواست کرد از ایران، خواهش میکنم پهباد ما رو. گفتیم نه دیگه، هیچی نگفتیم دیگه، ما اصولا چیزی نمیگیم. گفتیم تو خوبی، لئوناردو دیکاپریو دادیم به تام کروز، باشه. عین الاسد رو زدیم. بعد پرل هاربر، اقیانوس آرام، جنگ جهانی دوم، یک کشور به امریکا حمله کرده، گفته من کردم، ما بودیم. چه غلطی کردن؟ هیچ. سردار ما رو زدیم، نمیذاریم آب خشک گلوتون پایین بره. حالا اون اولش بود، انشالله بقیهش رو ببینیم. هر وقت نفکش های ما رو گرفتن، یه نفکش اینجا گرفتیم، اون آزاد کردیم. ما هر جا با قوت وارد شدیم زدیم و هیچ غلطی نکرد. این آقایش غلطی نکردن و امام گفته، نخیر اینو قرآن گفته، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، از کفار نترسید. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ترجمه قرآنه، فقط امام ترجمه رو یه ذره دستبندی کرد، همین. هیچ کار نکردن. تو موضع سیاسی قوت. این چهارمین بستر که علمی است به ماها ربط پیدا میکنه. چهارمین جایی که ایران قوی قوی تر میشه بستر علمیه، که اینجا مخاطب به نظر میرسه ماها جدی تریم. یک، اصل موضوع علم رو ببینیم. العلم سلطان، الان امروز این زدن پوشوندن روشو، ولی العلم سلطان، برتری و سلطه با چیه؟ با علم. علم ثروت میاره، ثروت قدرت میاره، همونجا پشت هم. ما به جهت علمی ارزهی زمینهی داریم؟ آره، ما همین الان تو کشور بیش از 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، بیش از 10 میلیون، به نسبت جمعیت فوق‌العاده است، 1.8-12.5% 13%. همین الان هم تقریبا 3,200,000-300,000 دانشجو داریم تو کشور، نیروی انسانی جوان خلاق برای رشد علمی داریم. سه، عدم مدخلیت جنسیت در اون. حالا شما بزرگوار خانم های محترم مخاطب حقیر هستید، در موضوع علم خب ما دیگه الان زن و مرد که نداریم، رقابت سالمی هست، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، و از یه جهاتی خانم ها شاید دستشون هم بازتره به جهت زمانی، حداقل میشه گفت تا یه سنی خانم قبل ازدواج از آقایون درگیری و اشتغالشون کمتره، به خاطر بس سربازی و حالا نمیدونم کار و اندوخته برای ازدواج و از این چیزا. جنسیت هم نقشی نداره که ما بگیم ما خانمی، ما آقای، ما میتونیم، ما نمیتونیم. چهارم، وجود زمین مناسب در ایران و ایرانیان. ما این حرفا که میزنن ما باهوشترین مردم دنیا هستیم، اینا بیشتر چیزه، هم دور همیه. ما باهوشترین مردم دنیا نیستیم حقیقته، اما ما از متوسط هوش دنیا چیم؟ بالاتر. ذریب هوشی مردم ما ذریب هوشی خوبیه. امکانات دانشگاهی و پژوهشگاهیمون هم خوبه. از اون طرف بحثای دانش بنیانمون و پیشرفته، یعنی زمینش تو کشور ما هست. اگه کسی بخواد کار علمی بکنه، سختی ها و گرفتاری ها و تحویل نگرفتن نخبگان و بروکراسی داریم، من همه اونا رو میدونم، چند سال با نخبگان بودم، ولی کسی کننده کار باشه با ما میتوانیم این حرفا رو اثر را. پنجم، سابقه موفق ما بعد از انقلاب. وقتی انقلاب شد چند تا دانشگاه در ایران بود؟ 15 تا. الان بیش از 2640 تا دانشگاه داریم ما. این دیگه دو برابر و سه برابر و ده برابر نیست، این عددی دیگه از برابر اینا گذشته. 47,000 تا مدرسه داشتیم، الان 220,000 تا مدرسه داریم. 155,000 تا دانشجو داشتیم، الان 3,200,000. سال 94-5 بیش از 4 میلیون بود، الان خب تعدادشون کمتر شده. رتبه علمی ما سال 57 چند بود؟ اصلا تو رتبه علمی ما نبودیم، تو کشور که میزون ما نبودیم توش. الان ما جز 20 کشور اول دنیایی. مقاله علمی سال 57 بالاترین آمار 400 تا مقاله، 404 تا مقاله ثبت شده. الان از 20,000 گذشته، یعنی تقریبا 500 برابر شده. سواد مردم ایران 53% بوده، تازه خانوما 26% با سواد بودن اول انقلاب، الان از 95 آقایون 98.9، خانوم ها 96.7، عدد دقیق ندیدم، بیش از 95%. و تو المپیادهای علمی، همه المپیادها ما جز 10 کشور اول دنیا، آخرش این نجوم بود که اصلا من تصویر تلویزیون دیدم شیرینش یادم نمیره، اسکورباد روشن شد، مدال طلا رو زدن، ایران 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 ایران، یک کشور دیگه هم بود، از 10 تا 9 تا تلاش ایران بود. خب این المپیادها، بحث های پزشکی، سلول های بنیادین، موشکی، هوافضا، هسته‌ای، سابقه رو داریم، یعنی این نیست که ما توی مسیر رفته باشیم و نشده باشه. نهایتاً نمونه اینش ایالات متحده است. امریکا نگاه می‌کردم تو خیلی از رشته‌های تحصیلات تکمیلی 10% 15% دانشجو امریکایی هستن، همه مهاجرن، ولی بالاخره چون در امریکا نتیجه این شده که بالاترین آمار تولید علم در دنیا مال کدوم کشوره؟ مال امریکاست. از اون طرف این تولید علم به ثروت و اون ثروت به قدرت منجر میشه. این اتفاق افتاده که یک کشور چطور با قدرت علمی تونسته دنیا رو نسبت به خودش مجبور به کرنش بکنه. و ما اگر به این معتقدیم که این کشور کشور امام زمانه و قرار انشالله تحویل اون حضرت بشه، اگر دشمنانش قوت اون رو نمیخوان، اگر بچه مزیت ما قدرت علمیه، هیچ توجیهی برای این که به جهت علمی رشد نکنیم و کشور رو رشد ندیم چه نداریم. خب عرضم تمام، فکر کنم تا از آن یک دقیقه داریم، من یه سوال جواب بدم، اتوانا مجری محترم نکته‌ای داشته. چرا در زمانی که اینستاگرام فیلتر هست پیج رهبری به طور مدام فعاله؟ ما هم میتونیم فعال باشیم، اگر نه چرا؟ دو تا نکته بگم. یک، این که بر اساس مصاحبه شورای عالی امنیت ملی، مسئولین رده یک نظام براشون فیلترینگ اتفاق نمیفته که بتونن در جریان اتفاقات و اخبار قرار بگیرن. دو، یه قول اینه که لیدر داتای آر برای رهبری خامنه‌ای داتای آر زیر نظر مستقیم نیست، اگرچه برخی از دوستان میگن زیر نظر مستقیم بیت رهبری است، اما اینکه مسئولین نظام برای که اشراف داشته باشن از فیلترینگ معاف هستن. خدا انشالله ما رو نسبت به کشورمون، نسبت به مردممون و نسبت به نظاممون انشالله بعد از خدمتتون هستم. اولا عالم قرار بده وظیفه، و ثانیا عامل به اون قرار بده جهت مجد و عظمت کشورمون، رهبرمون، ملتمون و نظاممون، هدیه به پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.